این یه برنامه رادیویه.
این یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه.
سلام.
چطوری؟
متشکرم.
شما؟
ای بابا تو از بچگی فکر کنم زنگ می‌زدی خونه مردم مزاحم می‌شدی.
چرا می‌خندی؟ شما؟
من شهروز حسینی. آره اینقدر نمی‌دونم سر جات میگی شما شیدون.
بچه‌ها این صدای نیما نعمتی زاده بود که شنیدید. نیما دست تکون بده برای مخاطبمون.
من سلام علیک می‌کنم که همون دست تکون دادن به نام خدا. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز. یعنی بعد از این همه سال از همه تونستم فرار کنم، از شیطنتای اشکان آذرماسوله نه من، هیچ کی نمیتونه فرار بکنه. یه خود از این چالش ها هم باید بیاریم توی برنامه. مسئولینی که در حوزه کمک به معلولین به ویژه نابینایان کمکاری میکنن، عمدی یا غیر عمدی خدا میدونه،
خب
باشون حرف بزنیم تو برنامه.
ولی چون از ویژه برنامه 20 مهر تو رو دیگه نداشتیم تو 6 نقطه، صدات مثلا عذری آره اینا نبود و نمی اومدی سر ضبط و اینا، برای همین برد. گفتیم شاید دل مردم برات تنگ شده باشه، گفتیم حالا بادی صحبتی بکنیم. چه خبر؟
خواهش می‌کنم سلامتی شما. با این حرفات منو شرمنده می‌کنی.
اختیار داری.
منم برای مردم تنگ شده، خیلی عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه نبودم، برای فیلم سینمایی بودم. خیلی متشکرم. بسم الله بگیم. البته من بیرون از استودیو،
خب
نزدیک آموزشگاه که باشین و شما که استودیو، برای بچه ها و خودت آرزو موفقیت میکنم و انشالله این هفته هم با یا علی و بسم الله شروع کنیم و حتما برنامه خوبی میشه.
با خانم صدیفی هم هستن، صدا بردارم
نبودن هم جبران میکنی.
اختیاری.
سلام هم میکنم به خانم صدیفی که شما فهمیدین.
خانم واحدی هم هستن.
خانم واحدی هم که سلام عرض کردم یک بار دیگه سلام میکنم.
بگو بریم ضبط.
بریم ضبط.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران
هر هفته جمعه ها 22:30 دقیقه.
شش نقطه.
شش نقطه.
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
شش نقطه. نقطه
آغاز.
آغاز.
نقطه آغاز برنامه شش نقطه همین جا. سلام میکنم.
سلام.
دو سه خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن، تا که خاطراتمون دوباره جون بگیره. از چشام رو نامه هات تا که بارون بگیره.
88مین برنامه شش نقطه رو آغاز میکنیم با نقطه آغاز. در بخش نقطه آغاز این هفتهمون میخوایم سلام بکنیم به جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی که نمیدونم الان ایشون رئیس بهزیستی هن، سرپرست وزارت کار هن، سرپرست تامین اجتماعی هن، کلن هر جا سرپرست میخوان میگن آقای بندپی ما سرپرست میخواییم، بیا مثلا یه 20 روزی ما سرپرست باش. بعد ایشون میرن سرپرست میشن، سرپرست وزارت کار. بعد از وزارت کار در نیومده، خب حالا اون اتفاق برای آقای نوربخش و همراهاشون رخ داد که جا داره تسلیت بگیم به خانواده جناب آقای نوربخش. بعد دوباره گفتن که آقا ما کیو بیاریم سرپرست؟ خب آقای بندپی هستن دیگه، میاریمشون. آقای بندپی سرپرست تامین اجتماعی. بعد الان ایشون با حفظ سمد رئیس سازمان بهزیستی هم هستن هنوز. میگم که اکاش نیما نیومده این چند هفته. خانم واحدی گفتیم آقای بندپی بیاد جاش سرپرست شیش نقطه. ایشالا که هر جا هستید خوب باشید. شبتون بخیر. بریم سراغ نقطه چین و یک موضوع بسیار جنجالی.
روزنامه ها رو ورق میزنیم.
روزنامه ها رو ورق میزنیم.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین. نمیدونم واقعیت یا واقعیت نیست، خدا کنه که حالا واقعیت نباشه. گفته میشه که سازمان برنامه و بودجه برای قانون حمایت از حقوق معلولین که سال 96 اواخر 96 یعنی اسفند ماه به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ماه 97 توسط شخص ریاست جمهوری جناب دکتر روحانی برای اجرا ابلاغ شد، بودجه لازم رو در نظر نگرفته. حالا من ته تحقیقات که داشتم ظاهراً برای اجرای در واقع قانون حمایت از حقوق معلولین چیزی حدود 12,000 میلیارد بودجه نیاز داریم که حالا ظاهراً خبرش رسیده که این بودجه تأمین نشده، چون حالا دوباره کمپین حمایت از حقوق معلولین دوباره کارش رو شروع کرده و با انتشار بیانیه ها و اطلاعی های مختلف داره سعی میکنه این موضوع رو پیگیری کنه یا از تحققش جلوگیری بکنه. ولی حالا امیدواریم اگر در واقع حالا به هر دلیلی هر اتفاقی که افتاد به صلاح معلولین باشه، به هر حال ما شرایط کشور رو درک میکنیم و میدونیم که کشور در شرایط حساسی قرار داره. حداقل امیدواریم اون 7000 میلیاردی که برای امور مستمری معلولین و حق پرستاری برای خانواده های معلولین نیاز هستش، حداقل اون بودجه تامین بشه که این بخش از لایحه حمایت از حقوق معلولین که خیلی هم اهمیت داره اجرایی بشه. میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر حسین نحوی نژاد. آقای نحوی نژاد سلام عرض کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
زنده باشین. آقای نحوی نژاد معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور. آقای نحوی نژاد بفرمایید که شما چیزی رو شنیدین به طور رسمی در این باره یا نه؟
آقای آذر مسئول، تو کار ما بایستی بر واقعیات متکی باشیم. ببینید یه چیزی هست که قانون هست و خودتونم میدونید که ما برای به اصطلاح تحقق و تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین همه عزیزان همه شما و ما زحمت کشیدیم، واقعا سالها دنبال این کار بودیم و تلاش اصلی ما این بود که این به صورت لایحه بیاد. یعنی وقتی که یک چیزی به صورت لایحه میاد یعنی دولت خودش همه شرایط رو دیده و پیشنهادم داده به مجلس، یعنی بله. محل تامین اعتبارش رو هم دیدم.
درست.
بنابراین اگر بخوایم به واقعیات تکیه بکنیم، چون در اردیبهشت ما توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، اون بخشی رو که نیاز به تدوین آیین نامه ها داشته باشه خب موظف دولت انجام بده، اون بخشی رو که اعتبار نیاز هست اون رو هم باید ببینه.
درست.
بنابراین من دلم میخواد خوشبین باشم به این قضیه. اون چیزی که انتظار جامعه معلولین هست اینه که یک حداقل هایی که سالها براش تلاش کردن از طریق منابعی که در دسترس هست مثل بحث هدفمندی یارانه ها انشالله این شرایطش جور بشه. خب یکی از اتفاقات مثبتی که در یکی دو سال اخیر افتاده، شما خودتونم مستحضر هستید، این که مستمریات 3.5 برابر شد. ما در 8 ماهه سال 97 علاوه بر اون تمام پشت نوبتی های واجد شرایط رو وارد لیست مستمری کردم.
آقای نحوی نژاد شما راجع به مستمری گفتین، من اینو بگم، شما فرمودین مستمری ها 3.5 برابر شد، درسته؟ از 53,000 تومان شد 160,000 تومان، درسته؟ اما قبول دارین که
چی میخوای بگی؟ آفرین
دقیقاً.
من که اعتقاد به این دارم که این 1/10 نیاز هم نیست، ولی
آره.
اینو مقایسه کنید با 10-12 سال گذشته که 10-20,000 تومان فقط اضافه میشد.
آره.
علی رغم درآمدهای نفتی خیلی بالایی که کشور داره.
درست.
خب ما چون اون بیس و پایه ضعیف هست، وقتی 3-4 برابرم میشه باز هم مشکلات خودش رو نشون میده.
خب چیکار کنیم که این مشکل کلن حالا تماما نه ولی بخش زیادیش حل بشه؟
انشالله همه ما دعا بکنیم و پیگیری کنیم، چون قانون مشخص کرده دیگه.
درست.
که از مستمری وایسی معادل حداقل دستمزد شورای عالی کار باشه که برای سال آینده حدود 1,100,000 تومنه.
چقدر؟ 1,000,000؟
1,100,000 تومن.
100,000 تومن. خب
نمیگم این رقم کلانی است، نمیگم همین مشکلات رو حل میکنه، ولی قاعدتا گام بلندی است.
بله.
اینکه نیازمندی های افراد داره معلولیت کمتر بشه. در کنارش حق پرستاری اشاره فرمودید. الان طبق مصوبه مجلس ما افرادی که قطع نخوا هستن حق پرستاری میدیم. خب سال آینده به طبق قانون جدید این بایستی با همه معلولین شدید تعلق بگیره.
درسته.
فارغ از این که در آزمون وتس مثلا ممکنه طرف کارمندم باشه. یا پدر خانواده مثلا شغلی داشته باشه،
ولی پرستاری بهش تعلق اومد بگیره. بله. ولی حالا میدونم شاید صحبت کردن در مورد این موضوع حالا لایحه حمایت از حقوق مریم و اتفاقی جدیدن افتاده شاید کمی براتون مسئولیت زا باشه، اما یه ضرب المثلی هست که میگه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این هم یه جوری مصداق پیدا میکنه، یه اتفاقی افتاده که حالا دوستان به تکاپو افتن، درسته؟
چون لایحه وقتی که پیشنویسش تهیه میشه یه بخشش اینه که بر اساس نیازهای کشور کارشناسان تعیین میکنن، میره برای هیئت دولت.
بله.
یک بار در خود هیئت دولت این چکش میخوره، یعنی بر اساس سیاستهای کلانی که رئیس محترم جمهور داره و هیئت وزرا، این قضیه به اصطلاح تغییر و تحول پیدا میکنه، بعد میره وارد مجلس، وارد کمیسیون ها میشه، تو کمیسیون ها بررسی میشه، نهایتا در کمیسیون تلفیق تغییر و تحولات زیادی قانون بودجه میکنه. بنابراین من میخوام امیدوار باشم، چون قانون برای من فصل الخطاب هست بر اساس قانون،
انشالله.
نه اینکه همه مواد رو، بلکه بخشی از اون رو انشالله رد و پاش رو داشته باشیم. دلم هم روشنه، حالا انشالله با پیگیری هایی که شما رسانه ها انجام میدید، گروه های غیر دولتی معلولین انجام میدن، با شناختی که از مسئولین بلندپایه سازمان و برنامه بودجه و دولت دارم و مسئولین و نمایندگان دلسوز مجلس، انشالله شرایطی بشه که اون چیزی که خواسته قلبی شما و ماست انشالله انجام بشه.
انشالله. ما خیلی دوست داشتیم امروز با مسئولین سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم مجلس هم صحبت بکنیم، حالا فعلا میسر نشده، ولی در مجموع آره امیدواریم واقعا اتفاق خوبی بیفته. دوشنبه هم که روز جهانی معلولین دیگه.
بله، به شما و همه عزیزان مبارک باشه. از همینجا هم دعوت میکنم یک به اصطلاح مراسم خاصی انشالله برگزار میشه که نماینده تشکلها اونجا حضور دارن.
کجاست مراسمتون؟
مراسم ما خدمتتون عرض شود که در سالن اندیشه زیر پل حافظ شمالی اونجا برگزار میشه.
روز دوشنبه
ظرفیت محدود سالن، این بیشتر حالت سمبولیک داره. ما برنامه‌ریزی کردیم که در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها مراسم جداگانه‌ای برگزار بشه. یک نشست خبری هم انشالله شنبه ریاست محترم سازمان خواهند داشت، دهم آذر ماه.
بله.
در رابطه با سیاست‌های سازمان و دولت در مورد معلولین صحبت کنند. یه نشست تخصصی هم در مورد قانون جامعه، همین دغدغه‌ای که شما داشتید.
بله بله.
از مجلس دعوت کردیم و سازمان برنامه بودجه دعوت کردیم، از دستگاهایی که تو این زمینه نقش و سهمی دارن، که یک شنبه 11 آذر ما در سازمان بهزیستی با حضور NGO ها تشکیل میشه که این دغدغه‌ای که شما داشتید رو بریم ما هم منتقلش کنیم.
بسیار.
همونجوری که فرمودید روز 12 آذر هست، دوشنبه هست، عصرش هم یک مراسمی در برج میلاد برگزار میشه که حدود 200 زوج معلول انشالله به خوبی وقت میرن.
بح 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 بح. خوب خیلی
تلاش میکنیم که در این هفته دیدار انجمنها رو با وزیر محترم و همچنین رئیس ریاست سازمان داشته باشیم
انشالله.
که به صورت چهره به چهره مسائل و مشکلات
انشالله. خیلی متشکرم آقا، خیلی متشکرم ازت.
خیلی ممنون.
خب گفتگو ما رو شنیدید با جناب دکتر نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور. نقطه چین تمام شده و تمام نشده، بریم سراغ نقطه نظر و بخش کارشناسیمون با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه امیری.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر، نقطه نظر.
در این جلسه افکار لمسی در نابینایان یا همون تفکر بینا رو مورد بررسی قرار میدیم. تفکر بینا در نتیجه آگاهی و بصیرت به وجود میاد و مختص افراد بینا نیست، بلکه وجه مشترک بین یادگیری در افراد بینا و نابینا. تفکر بینا چرا اهمیت داره؟ برای اینکه به فرد کمک میکنه که از زوایای مختلف به بررسی مسئله بپردازه و یک دید وسیع‌تر و جامع‌تر نسبت به پیرامون خودش پیدا بکنه. در تفکر بینا ما بچه‌ها رو از یک تفکر سطحی به تفکر عمیق‌تر سوقشون میدیم. نکته مهم اینه که این مهارت یک مهارت و توانایی بالقوه است و باید به فعلیت در بیاد و شکوفا بشه. چی کار باید بکنیم؟ تدارک یک محیط آموزشی غنی میتونه به تفکر ورزی بهتر افراد کمک کنه و اهمیت این مسئله برای دانش آموزان نابینا بیشتر هست. یادگیری میدونیم که از طریق حواس صورت میگیره و حالا اگر کودکی از یکی از این حواس محروم باشه، وظیفه ما به چه شکل هست؟ باید بیایم محیط غنی‌تری از طریق فراهم آوردن محرکات خاص برای حواس دیگر این کودکان استفاده بکنیم. فعال کردن ذهن میتونه یه تفکر بینا برای کودکان نابینا ایجاد بکنه. افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا در تکالیفی که مستلزم مهارت‌های گوش دادن و تفکره و به مهارت‌های اکتسابی بیشتری نیاز داره توانایی بهتری دارن. بنابراین ما میتونیم از مهارت‌های گوش دادن برای ایجاد این تفکر بینا در بچه‌های نابینا استفاده بکنیم. دانش آموزان نابینا بیشتر دارای سبک تفکر درونی هستند. یعنی تمایل به کار کردن با دیگران رو کمتر دارن و بیشتر بر دنیای درون و متکی به خودشون هستن. مگر اینکه این مهارت رو تو خودشون پرورش بدن. و دانش آموزان بینا از سبک تفکر بیرونی برخوردارن. یعنی سعی میکنن بیشتر در تعامل با افراد دیگه کار بکنن. وظیفه آموزش در این زمینه این هست که کمک کنه به بچه های نابینا که با پیدا کردن تفکر بینا و آگاهی بصیرت بیشتر سبک تفکر درونی خودشون رو به سمت تعامل بیشتر با محیط خارج داشته باشن و فعالانه تر در واقع کار بکنن. مکانهای تاریخی و مراکز فرهنگی بخشی از جامعه ما هستن که میتونن تاثیرگذاری زیادی در آموزش و گرفتن تجارب لمسی، شنیداری و کسب اطلاعات زیاد برای دانش آموزان نابینا داشته باشن. و من دیدم حرکات خوبی در واقع در جهان صورت گرفته و اخیراً در کشور خودمون دیدم که از اونجایی که هنر یک رسانه جهانی هست، هیچ ارتباطی با زبان و شاید چیزایی که در بند محدود کردن این عوامل هست نداره. بنابراین شما افکار یک هنرمند نقاش رو با نگاه کردن به نقاشی اون میتونین خیلی راحت درک کنید، بگیرید. یک زبان بین المللی هست هنرهایی که توسط افراد خلاق و هنرمند ارائه میشه. بنابراین ما میتونیم موزه ها و مراکز تاریخی فرهنگی رو مناسب کنیم برای بهره گیری بیشتر دانش آموزان نابینا. توجه بشه که اولا نحوه حضور این بچهای نابینا چجوری باید باشه، نحوه لمسی کردن اشیا چجوری صورت بگیره، نحوه ارائه اطلاعات شنیداری به چه گونه‌ای باشه و اینکه یه شرایط خاصی میخواد برای برجسته کردن این اشیا که بتونه اون اطلاعات لازم رو صحیح و سریع به بچه‌ها ارائه بده. گاهن مشاهده میشه خب بعضی از افراد فکر میکنن فقط بیان چیزی رو برجستش کنن اون اطلاعات قابل انتقال هست، در حالی که ممکنه خیلی وقتا این برجسته کردن ناصحیح خیلی از وسایل اطلاعات نادرست و گیج کننده رو به بچهای نابینا بده. باید این حرکات توسط افراد متخصصی صورت بگیره تا به نتیجه بهتری برسه و حتما باید این در واقع اتفاق در جوامع بیفته، چون اینها بخشی از جامعه ما هستن و باید زمینه مناسب و مساعدی برای کسب اطلاعات گسترده‌تر و جامع‌تر برای این بچه ها فراهم بشه.
من اشکان آذرماسوده
یک نابینا
اصلاح میکنم. من میتوانم نبینم. میتوانم نبینم.
امضا شش نقطه رادیو تهران.
شش نقطه.
دل بر سنمی شیرین، شیرین سنمی دل بر آذر، به دلم برنه برنه، به دلم آذر، عاشق شدم بر وی، بر وی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر.
خب امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. عرض کنم که ما یه بخش گزارشه خیلی خوب داریم از ارسنجان، یکی از شهرستانهای استان فارس. توی این گزارش جناب آقای یعقوبی ریاست بهزیستی ارسنجان، جناب آقای کاظمی فرماندار محترم ارسنجان در مورد شرایط معلولین و حالا کارهایی که میشه برای معلولین و نابینایان ارسنجانی انجام داد برای ما صحبت کردن. بریم نقطه مشترک رو بشنویم.
نقطه های مشترک.
همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما. مشترک.
تا دیروز که آخرین کمیسیون پزشکی رو داشتیم 1423 تا شناسایی شده کمیسیون پزشکی رفته تایید شده داریم و تعداد 230 تا هم نابینا و کمبینا در سطح شهرستان داریم که متاسفانه این از آمار و آمار جهانی بسیار بالاتر هست.
جمعیت شهرستان ارسنجان چقدر بچه بهم میگین؟
3000 خورده هستم.
شما در بهزیستی شهرستان ارسنجان چه کار میکنید به لحاظ امکانات، به خصوص بحث بودجه، خدمات حمایتی و بحث توانبخشی؟
علاوه بر اینکه در سه سطح پیشگیری به صورت کاملا تخصصی ما ورود پیدا کردیم، حالا فاکتور میگیریم قضیه را، اما تو بحث حمایتی ما تعداد 400 نفر رو مستمری بگیر از قبل بوده و با حمایتی که به هر حال دولت تدبیر و امید در این زمینه داشتن، ما بالای 80% از کل معلولین رومون رو تو این طرح بحث به حساب هدفمندی یارانه از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها الان 80% مستمری. ما اگر بالفرض مستمری رو 160 تومن برای یک نفر در نظر بگیریم، برای اون 80% باقی مانده هم 110,000 تومن حدودا، حالا 108,500 تومن برقرار شده. در بحث خدمات غیر مستمر، بحث هزینه های دانشجویی، بحث هزینه های درمان، هزینه های عیاب و ذهاب، سایر خدمات های غیر مستمر هست. بله، در بحث تجهیزات ما در بحث ارتوس پروتوس که حالا به صورت متمرکز هست، قراردادهایی رو با مراکز ارزم به حضور شما در سطح استان بسته شد. به هر حال یک سری محدودیت هایی در این شهرستان ما الان داریم، متخصصین کمتر داریم. در بحث بینایی سنجی ما سعی کردیم در سال جدید بر اساس اون استانداردها، تابلوها و ای چارت های جدید رو فراهم بکنیم و مستقر کردیم به صورت ارزم به حضور شما دائمی در سه نقطه از شهرستان، چون پراکندگی شهرستان یک کمی وضعیت و شرایط رو برای ما مشکل میکنه. بعد از اون که شناسایی کردیم، حتی ما به رابطینمون گفتیم اگر کوچکترین مشکوک بودن اونها رو شناسایی، بله اونها رو شناسایی بکنیم، و تو سال گذشته تعداد 80 مورد مشکوک ما داشتیم. بعد ما متخصص رو از شهرستان دیگه مستقر کردیم با دستگاه فوق پیشرفته و تعداد 10 نفر رو ما شناسایی کردیم. خب این به هر حال من فکر میکنم کار بزرگی است که ما بتونیم حتی یک نفر رو از آمار اصلی نابینایان و چه بعد در بحث معلولین کم بکنیم. این حرکت بسیار بزرگی هست. یکی از دغدغه‌های اصلی خود بنده این بوده که ما سعی کنیم نگاه و نگرش جامعه رو، اون بستر ذهنی رو در جامعه ایجاد بکنیم تا معلول رو از نگاه ترحم به اون نگاه نکنه. ما قوانین کاملا مستندی که از اون مجاری قانونی ما گذشته شده، اون بحث حمایت از معلولینی که حالا در سال گذشته سال 96 به صورت کاملا تخصصی تر ابلاغ شده به دستگاه‌ها، ما اون رو عملیاتی باید بکنیم. به هر حال بستر جامعه و ذهنیت جامعه رو ایجاد بکنیم که توانمندی هایی که در این عزیزان هست، بعضن در برخی از این عزیزان خیلی توانمندتر هست، افراد سالم هست. ما در همین شهرستان داریم نابینایی که حافظ کل قرآن هست و الان هم ایشون رو فرستادیم. بله،
تو بحث اشتغال چیکار کردیم؟ همین الان یادم اومد.
بله، در بحث اشتغال ما چند تا مقوله رو دنبال میکنیم. یکی در بستر روستایی از محل اعتبار ارزم بزرگ شما اون سی بی آر هایی که به ما داده میشه، این هم حقیقتا با دو تا هدف. یکی هدف این که ما بتونیم افراد رو از اون کنج خونه بیرون بیاریم، اون توانمندی هاشون رو بهشون کمک بکنیم که بروز داده بشه. و در مرحله بعد ما با مشاوره شغلی که به این عزیزان میدیم، به هر حال ما میتونیم اون توانمندی های این عزیزان رو به نوعی برای خودشون که باور بکنن، و بعد از اون هم در بحث وام های ارزان قیمت
استخدام که تو شهرستان شما رعایت نمیشه. نه،
در بحث سهمیه استخدام خب میدونید که به هر حال تو مرحله اول باعث اونشون پذیرش بشه، و من خودم در شهرستان های دیگه که بودم اتفاقا دو تا مورد رو داشتم تا مرحله پایان رسوندم و الان هم اعلام کردم هر کدوم از این عزیزان شرایطی رو داشته باشن، تو مرحله اول ما ورود پیدا میکنیم و تا مرحله پایانی هم اون رو عملیاتیش میکنیم.
با توجه به اینکه من سابقه کار ارزشیابی رو داشتم و آشنا بودم با بحث مناسب سازی، به معنی که منصوب شدم پیگیری کردم، هم از طریق رئیس محترم بهزیستی شهرستان که آقای منصور یعقوبی انصافا زحمت میکشن، و هم مدیر کل فعال و خدوم مدیر کل بهزیستی استان جناب آقای دکتر موسوی و همکاران خودم در استانداری که مسئولیت این قضایا رو در استان داشتن، جلساتی برگزار کردیم و بزرگانی که در استان بودن راهنمایی دادن و جلساتی متعاقب و ما در شهرستان با دستگاهایی که زیره بودن در خصوص حداقل بحث مناسب سازی، حالا بحث فرهنگی جامعه بماند، ولی بحث مناسب سازی رو که جلساتی داشتیم در شهرستان. و بعد از اون من دو تا بازدید داشتم از انجمن نابینایان شهرستان و اونجا با از نزدیک با مشکلاتشون آشنا شدم و بعد از اون دیگه خب شما تشریف بردید، ان شاءالله بعد که شما تشریف بردید جلساتی رو با ادارات زیربط خواهیم داشت که ان شاءالله مشکلات هر چه زودتر با حد اکثر تلاش مسئولین شهرستان ان شاءالله حل بشه. من سه تا برنامه رو ان شاءالله میخوام به بوریت ان شاءالله پیگیری کنم و ان شاءالله به نتیجه برسه. اول اینکه دوستان از قبل پیگیری قطع زمین بودن برای یک ایجاد واحد انجمن نابینایان به صورت مستقل که به هر حال نابینا در رفت و آمد میخوان به اینجا بشن اذیت نباشن، چون اگر نداشته باشن فضایره باید جابجا بشن. قول میدم ان شاءالله این زمین به تملک در بیاد، پیگیری میکنم هم برای به تملک در آوردنش هم برای ان شاءالله ساخت و سازش. بحث بعدی بحث مناسب سازی و مسائل اجتماعی اگر در شهرستان در حوزه نابینایان و مشکلاتی برای عزیزان هست ان شاءالله برای مرتفع کردن مشکلات هم قدم برمی‌داریم به اتفاق جناب آقای رئیس بهزیستی جناب آقای یعقوبی ان شاءالله. که یکی هم بحث همون ایجاد مرکز روزانه برای نابینایان عزیز که در شهرستان هر کمکی و هر تلاشی اگر لازم باشه با مسئولین استانی و کشوری هم اگر قرار باشه پیگیری خواهم کرد. خب دوستان انجمن نابینایان کشور هم حمایت خواهند کرد و همچنین ان شاءالله که این اتفاق هر چه سریع‌تر ان شاءالله در شهرستان بیفته. و یه مسئله دیگه هم که حالا مسائل اداری هست، شاید باید مردم بدونن که به هر حال دولت تصمیم گرفته اموراتش رو واگذار کنه به خود مردم. حالا اگه اموراتی میشه در راستای واگذاری پرونده‌ها از بهزیستی به خود انجمن نابینایان ان شاءالله واگذار بشه، اونم با تلاش و همکاری رئیس محترم بهزیستی و موافقت مسئولین استان ان شاءالله این اتفاق هم به زودی شاهد خواهیم بود ان شاءالله. ان شاءالله شما سال آینده خیلی به سال نرسته، شما در 6 ماه آینده اگر موفق بودید تشریف بیارید و شاهد باشیم و من زنده باشم این قولی که دارم میدم در 6 ماه آینده ان شاءالله حداقل 70% از قولایی که من دادم ان شاءالله به یاری خداوند متعال اتفاق افتاده باشه ان شاءالله.
به کمک آقای شادکام ان شاءالله ما 6 ماه دیگه ببینیم. براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه 6 نقطه است. شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذرماسوله،
1 نابینا.
6 نقطه، برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. 6 نقطه، هر هفته جمعه ها 22:30 دقیقه. 22:30 دقیقه. 6 نقطه.
امیدوارم که از همراهی با برنامه 6 نقطه خسته نشده باشید. دوشنبه روز جهانی معلولین، 12 آذر ماه، به هر حال هر سال اتفاقاتی میفته و مثل همه این سالها امیدواریم که این اتفاقات از در واقع حدود حرف خارج بشه و به ورطه عمل کشیده بشه تا شاهد پیشرفت و تسهیل زندگی برای همه معلولان باشیم از جمله نابینایان. زمان برنامه‌مون تمام شد. 88مین برنامه 6 نقطه رو شنیدید. تا برنامه 89م که هفته آینده تقدیمتون میشه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید. ایام بکام، شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.
امضا 6 نقطه، رادیو تهران.